برنامه ضیافت معرفی بفرمایید که استفاده کنند. در کدوم دانشگاه؟
خدمتتون عرض کنم من دانشگاهی که الان فعالیت میکنم چند سال اخیر دانشگاه سماپران هست، سازمان هواپیمایی خلبان ها اویونیک مهندسین برق و تعمیر و نگهداری و مهماندارها.
بله.
خدمتتون عرض کنم بعضی از مطالبی که حالا نیازه، درست که نیازه، براشون حقیر به عهده دارم. خب همونطوری که میدونیم و به یقین اگر سرپوش نگذاریم و صراحت بتونیم صحبت کنیم، یکی از زمینه‌هایی که ما تو 40 سال انقلاب به خاطر وجود محدودیت‌ها توش کمتر تونستیم موفق باشیم بحث سازمان هواپیمایی و زمینه خدمتتون عرض کنم هواپیمایی هست. یعنی دانشجوهایی که حقیر دارم نسبت به دانشگاه‌های دیگه کمتر بهشون امکانات رسیده، شاید دانشجوهایی که خیلی بیشتر بهشون نسبت به این دانشجو، اما می‌بینید سوالاشون دقیقاً سوالای همون 30 سال 40 سال قبله. خیلی جالبه، 90% این سوال‌ها جواب داده شده. فرمایش شما دین باعث عقب موندگی ماست، باشه قبول میکنم. وین نگاه کنید ببینید مرکز کجا چیه، چی کاره از چه ساختمونی هست، نگاه کنیم جستجو کنیم. شنوندگان عزیز، 4 مجسمه جلوی این ساختمون بین المللی وجود داره. این 4 مجسمه هر 4 دانشمندان اسلامی هست.
بله.
پس چجوری میشه که همون غربی هایی که الان ما میگیم که حالا خط مقدم پیشرفتن، ما ها عقب مونده ایم، دقیقا الگو میگیرن از دانشمندان مسلمان. پس مشکل ما ایم. نه اسلام
که تاریخچه خودمون رو
بله. مشکل منم، حالا من جسارت میکنم خدمت عزیزان، مشکل منم نه اسلام. یک زمانی بوده که همین اسلام پیشرو بوده. چرا؟ چون عالمان دینیشون پیشرو بودن و الان هم هست، ولی نیاز به زور بیشتره، نیاز به زحمت بیشتره. خدا رحمت کنه مرحوم استاد مطهری. یک زمانی کتاب مینویسه در رابطه با مسائل الان فضای مجازی، نگاه کنید حقوق زنان، پست میگذارن که یه خانومی توی یه کشوری داره یک رینگ کامیونی عوض میکنه که مثلا 70 کیلو وزنشه، بعد کلی هم تشویق میکنن آفرین بر این شیرزن، آفرین بر این شیرزن. همون 40 پیش استاد مطهری جواب رو دادن که دین اسلام به این معنا نیست. این مثال ریزه ها، مثال کوچیکه. دین و اسلام به این معنا نیست که خانم ها کنار گذاشته بشن، گوشه خونه باشن، نخیر، فعالیت کنن، منتها فعالیتی که اولا تواناییشو داشته باشن، ثانیا در شأنشون باشه. من دوست ندارم زنان کشور من، بانوان کشور من مثلا جارو بگیرن دستشون تو خیابونای کشور من و شهرهای من.
شأن زن نیست. بله.
کار و فعالیت که در شأنشون باشه. عرض میکنم 90% این مباحث رو که یکیش هم شما مطرح فرمودید مرحوم استاد مطهری جواب دادن بهشون، و به قول یکی از اساتید حوزه ما، خدا حفظشون کنه، اسمم نمیبرم شاید صحیح نباشه، ایشون میفرمود که حوزوی ها به خصوص اونهایی که حرف برای گفتن دارن در حوزه دین و اجتماع،
خب
اونها بیشتر بالاخص. اگر مجموعه آثار و نوشته های مرحوم استاد مطهری رو نخونند و درش جستجو نکنند، مدیونند.
بله.
که تو این زمین اسمشون رو گذاشتن محقق، اما مجموعه آثار استاد مطهری رو عرض میکنم دلیلش همینه. 90% مسیر رو برای ما هموار کردن. ما زحمتمون خیلی کمتره. ایشون بسیار زحمت کشیدن توی این عرصه. اجازه بدید، میدونم میخواید برید دانتراک بگیرید، اجازه بدید
60 ثانیه
یه نکته دیگه عرض کنم از زندگی مرحوم استاد مطهری. نکته دوم این که خیلی از دانشمندان ما و عالمان ما بودند که این مسیر رو طی کردن، اما تو عرصه عمل کمتر ورود کردن. نکته‌ای که خاص میکنه مرحوم استاد مطهری اینه که سوای تحقیق و تفحصشون، اولا که شبهات به روز رو میخوندن، من نمیخوام اسم ببرم، اما چه کتاب‌هایی از چه اشخاصی دونه به دونه دونه به دونه عنوان میکنه، شبهاتشون رو عنوان میکنه، توی فلان کتاب فلان شبهه رو عنوان کرده. سوای این که دقیق جستجو کردن برای دریافت این شبهات و جواب میدن، در بحث عمل هم وارد میشن. یعنی زمینه‌هایی که نیازه که آجای راسکو فرمودن دیگه، جاهایی که نیازه وارد عرصه عمل میشن، روی صندلی هم میشینن و عمل میکنن.
بله.
این خیلی نکته مهمیه که ما فقط در جایگاه سخن نباشیم، خودمون بیایم وارد بشیم اگر نیازه. به عنوان نفر اول عمل
کرد.
بفرمایید خانم دکتر علیزاده.
خیلی ممنون از معرفی شما. فهمیدین که 90% شبهات امروز پاسخ داده شده. من این رو خدمتتون تکمیل کنم. حضرت علی علیه السلام میفرمان که فرزندانتون رو به روز تربیت کنید، شبهات به روز پیش میاد. در زمان شهید مطهری و بخش اینترنت رو و واتساپ و خیلی چیزهای دیگر رو نداشتیم، بنابراین شبهاتی که امروز پیش میاد به تبع اون پیش میاد. اون موقع اگر خانوادی پای میز غذا یا سفره غذا میشستن، ته مطلب میگفتن معلم در مدرسه گفت، حاج آقا در مسجد گفت. امروز وقتی میخوان بحث کنن بمباران اطلاعاتیه، در اینترنت گفته شد، در واتساپ بود، در تلگرام بود، در فلان مطلب بود. خب بنابراین شبهات به روز میشه. این که 90% بخوایم عنوان کنیم، 90% پیشینه شبهات رو شهید مطهری مطرح کردن و بقیهش رو دیگه عرض کردم ما باید خودمون رو سنجش کنیم. آفرین. ببینیم چقدر با شهید مطهری پیش رفتیم. آیا امروز ما میتونیم این کار رو انجام بدیم یا خیر؟
خانم دکتر خیلی مهمه، عرض میکنم مجموعه آثار شهید مطهری رو دقیق مرور کنیم، خیلی مهمه. در فرمایشتون کاملا صحیحه، منطقه بازم من محکم روی حرفم وایمیست.
من یه داستان رو خدمتون عرض کنم جناب محقق، اگر بفرمایید.
در خدمتون هستیم،
فهم دکتر بفرمایید.
ما یه همایشی رو در دانشگاه داشتیم، من هیئت علمی
کدام دانشگاه هم
من در اصل هیئت علمی وزارت علومم، ولی ماموریت دائم در دانشکده الهیات دانشگاه آزاد با تهران شمال هستم. یه همایشی رو ما ترتیب داده بودیم در زمینه قرآن و جناب آقای محسن میرباقری که چهره آشنایی تلویزیون هستن دبیر این همایش بودن، و ما این همایشمون همایش بین المللی بود و افراد خارجی داخل این همایش بودن. ما بعد از این همایش قرآنی یک هفتمون عزیزان رو به مشهد بردیم. تو مسیری که داشتیم میرفتیم اینا در قطار بودن، خودشون خواستن که این مسیرها رو ببینن. ما یک سوالی رو در همایش مطرح کرده بودیم و خیلی برای من جالب بود که یکی از مهمانان خارجی ما یک سوالی رو در قطار از من و آقای محسن میرباقری پرسید. ما سوال کردیم در همایش که اگر کسی به ما بگه چند فتحه، چند کسره، چند ضمه و چند ساکن در قرآن، جایزه نفیسی دریافت میکنه. در مسیری که ما داشتیم برای مشهد میرفتیم، این دانشمند بزرگ خارجی که نمیگم حالا مال کدوم کشورم بود، اومد داخل کوپهی که ما توش مناظره میذاشتیم. بعدش گفتش که آقای دکتر من نتونستم فتح زمه رو بشمارم، ولی یک سوالی میتونم خدمتون بپرسم؟ ایشون فرمودن بفرمایید. گفت میشه بفرمایید چند آیه به علم روز در قرآن وجود داره؟ ما همون لحظه فهمیدیم سوال ما اشتباه بوده.
بله.
ببینید فتح و کسر و ضمه در محیط دانشگاهی
درمان نمیکنه.
بله من از این جهت خدمتتون
هستم. نه این که به روز نباشیم خانم دکتر، این حرف مثلا مجزاییه. عرض من اینه، شبهات روز شاید جاشون عوض شده، از فضای حقیقی انتقال پیدا کردن به فضای مجازی
شه.
شاید ظاهرشون قشنگتر شده، شاید تزئینشون کردن، ولی 90% حرفای زمان مرحوم استاد مطهری است. خیلی کم تر ده. آخه حرفی دیگه برای گفتن خیلی کم باقی میمونه. نوع آثار رو وقتی مطالعه میکنی میبینید دقیقا بحث همینه. ببینید حجمه این که اون خانوم علیه کشورمون، در حالی که توی کشور خودمون رشد و نمو کرده، نون این مملکت رو خورده و خارج از کشور داره الان بر علیه بانوان کشورمون ایجاد میکنه، تمامی این حجمه با یک کتاب خدا رحمت کنه مرحوم استاد مطهری. شاید نیازه که بله شهر بدن، بله به روز بشه، شهر داده بشه. خود مرحوم استاد مطهری بعضی از کتاب‌های آجای راسکو، بعضی از کتاب‌های استادشون مرحوم علامه طباطبایی رو شرحش رو نوشته. بله. اونجوری که یادم میاد
میرسیم بهش.
بله نیاز هست، ولی مطالبی که خیلی جامعه، میخوام اینو خدمتتون کنم عرض کنم بخنم. خیلی از کارهای ما رو راحت کردن استاد مطهری وقتی زمانشون رو گذاشتن پای این موضوعات برای دریافت شبهات و جواب، خیلی از کارهای ما راحت کردن. مطمئن باشید دشمنان این انقلاب و دشمنان اسلام هم حال و حوصله این ندارن که دیگه برن دنبال این که تحقیق تفحص کنن. اگر هم حال و حوصله داشته باشن،
حوصله خیلی زیادی
آره، اگر حال و حوصله هم داشته باشن به چیزای خاصی بجز این موضوعات نمیرسن.
باگاه نمیرسن. اون چیزی که شهید مطهری رو بهش ارزش و اعتبار میده در جامعه اینه که با مباحث قرآنیشون پیش میرن. قبول داریم که مباحث قرآنی امروز باید به روز تفسیر بله. بشه؟ من اون روزش رو مدام
بله خانم دکتر علیزاده و جناب محقق که این مسئله زن در اسلام رو مطرح کردید، من این سوال رو میپرسم به بهانه این که شما مطرح کردید و تقاضا میکنم حاج آقا راستگو و وحیدی و جناب آقایی هم به جمع بپیوندن، حتما در مورد اندیشه های علامه مطهری در مورد جایگاه زن در جامعه اسلامی، نمیگم جایگاه زن در اسلام، در جامعه امروز اسلامی، چون تاکید روی بروز بودن بحث است. ببینید جناب محقق می‌فرمایند که فضای مجازی همون شبهات رو آورده و به زبان کاملا عوامانه، بلکه نه عامیانه، عوامانه داره مطرح میکنه و اون جنگ سرد فرهنگی و اون نفوذ فرهنگی سردی که حضرت آقا هم مدام به ما هشدار میدن در 10-12 سال اخیر در سخنرانی هاشون، توسط فضای مجازی و با نشانه گرفتن شخصیت شخیص زن که به قول حالا در کلام کردی آفرت یا آفریننده عنوان میشه، زن به عنوان آفریننده خانواده و مرکز هستی. برگردیم رو همین بحث، با توجه به اینکه عنوان خاص از کتاب علامه مطهری جایگاه زن در اسلام،
نظام حقوق زن در اسلام،
در مورد همین صحبت بفرمایید جناب محقق و سایر بزرگواران، اینکه روشنش کنیم چه گفتن، شبهه کجاست، تفاوت روی کرده غربی و شرقی و اسلامی به مفهوم زن و عمل کرده زن در جامعه چیست که امروز فضای مجازی انگشت مستقیم روی اون گرفته و یکی از دلایل عقب ماندگی جامعه شرقی رو نحوه برخورد و چالشی که با مفهوم زن دارد معرفی میکنه. از حاج آقا راستگو خواهش میکنم بس رو آغاز کنم.
سوال عزیزان بفرمایید، سوای این کتاب یه مسئله حجاب هم مرحوم شهید مطهری دارن که بله. مجزا به مسئله حجاب میپردازن.
من یک پرانتز کوتاهی فقط باز کنم بعد بحث و بقیه آیون و خانم رو ادامه میدم.
بله.
و اون اینه که ما وقتی میگیم در نظام اسلامی یا میگیم در جامعه اسلامی،
خب
در خود اسلام هیچ مشکلی ما نسبت به حقوق زن نداریم.
بله.
چون بسیاری از آیات قرآن ان المؤمنین والمؤمنات و الی آخر، اما در رفتار و عملکرد ما مسلمونا، به قول سید جمال اسدآبادی، من در بیرون در غرب رفتم اسلام رو دیدم
آفر.
بدون مسلمون ها، در اینجا مسلمون ها رو میبینم بدون اسلام. ما عمل کردمون اگر نابابه و ناجوره و نسبت به مقام زن و شخصیت زن برخلاف پیغمبر اسلام که اینقدر به زن اهمیت داد و به حضرت زهرا سلام الله علیها بها داد، ما اگر عمل کردمون نامناسب باشه این دلیل بر نظام اسلامی یا خود اسلام نیست. این مقدمه رو من عرض کردم که با توجه به این مسئله بتونیم بحثای بعدی رو ادامه بدیم.
آقا راستگو اگه اجازه بدید یک پرانتز خیلی کوچک هم من اضافه کنم در پرانتز شما. علامه در همون کتاب حقوق زن در اسلام جمله جالبی دارن، میفرمایند که اونقدر اسلام باز گرفته مسئله زن رو، اونقدر روی کردش در 14 قرن پیش در اون جامعه بدوی عرب نشینه صحرانشین، که مثلا مسئله تعدد زوجات در موقع نیاز و ضرورت اونقدر بازگرفته که امروزی ها نمیتونن باهاش کنار بیان و به نوعی همین رو بهانه به هر حال زیر نقد بردن مفهوم زن، دیدگاهی که اسلام نسبت به زن داره. بله خانم دکتر در خدمت.
البته من با نظر آقای محقق در رابطه با اینکه فرمودن شهید مطهری عنوان کردن که زن باید شؤوناتش رو در نظر بگیره کاملا موافقم. ببینید بعضی از کارها رو در جامعه امروز ما خانم ها انجام میدن که من به نظرم میاد اصلا لزومی نداره. یکی از کارها راننده تاکسی بودنه،
خودش تشبه به مرد شدنه، به نوعی جلوه دادن مرده.
مثلا من یادمه که یه خانومی پشت لیفتراک نشسته و برای صدا و سیما خیلی جالب بود و اینو توضیح میداد. قطعا مستحضر هستین، لیفتراک همه چیزش برعکسه.
بله بله.
اما خانم میدونم چه لزومی داره که خانم پشت اون لیفتراک بشینه. خانم میتونه مادر خوبی باشه، معلم خوبی باشه، سخنرانی خوبی باشه، در جایگاه خودش بهتری میتونه باشه.
یعنی
از جایگاه رو در نظر گرفتن خیلی قشنگه. خیلی زیباست. در این مطلب با ایشون موافقم و اون چیز رو هم که عرض کردم گفتم به روز بودن ما. ببینید در 30-40 سال پیش بحث این فضاهای مجازی مطرح نبود و سوالات خاصی در این زمینه مطرح میشه. شاید خود مطالبی که در فضای مجازی مطرح میشه یا خانومی رو که آقای محقق فرمودن که بر علیه زنان دارن صحبت میکنن، من به نظرم میاد اگه لابلای حرفای ایشون بخوایم زد و نقیزا رو ما در بیاریم تو فضای مجازی میتونیم خیلی کارایی داشته باشیم. ولی آیا ما تسلط لازم رو فضای مجازی داریم؟ چون اونا تک و پاتک میزنن. من مشکلم اینه، آیا ما به فضای مجازی تا این حد مسلط هستیم؟ یا بعضی وقتا فکر میکنم من یه خواهرم رو میخواستم در مدرسه ثبت نام کنم،
خب
اسم مدرسه هم نمیبرم، مدیر مدرسه با من صحبت کرد، شاید خیلی ها بشناسم، مدیر مدرسه به من گفت شما باید اینجا تعهد بدین که خواهر شما در از وسایلی مثل کامپیوتر، اینترنت و موبایل استفاده نمی‌کنه.
عجبا.
خب من می‌خوام بدونم اگر من تعهد بدم که استفاده نمی‌کنه، مثل این میمونه که گالیله بره در کلیسا قسم بخوره که زمین به دور خودش نمی‌چرخه. آیا زمین واقعا نمی‌چرخه؟
آفرین.
مقام معظم رهبری می‌فرمایند جنبش نرم افزاری، این که من بخوام فاصله بگیرم مشکل حل میشه؟ ما یکی از معضلاتی رو که در دانشکده های الهیات داریم و من داخلش هستم همین معضله. ما اصل مسئله رو، صورت مسئله رو داریم پاک میکنیم، فکر میکنیم مشکل حل میشه. مشکل من اینه، آیا ما باید صورت مسئله رو حل کنیم یا خودمون رو به فضایی برسونیم که تو اون فضا ما تو حد اعلا قرار گرفتیم؟
بله،
یعنی من احساس میکنم حوزه علمیه قم باید اونقدر به فضای مجازی مسلط باشه که اگر منی که در اون محدوده نیستم سوال کردم بتونم رفع اشکال کنم.
خیلی
من این رو میخوام.
خیلی نکته خوبیه.
ابزار این شبهه نیست، ابزار
استفاده از ابزار
کاملا درسته. ببین فرمایشتون کاملا درسته. دوباره من عرضم رو تکمیل میکنم، شاید روشن‌تر بشه. بحث شبهات، مطرح شدن شبهات، همونطور که میدونید توی ابتدای نظام، حاجای وحیدی هم ببخشن بعد من وقت از اتالیه دارم میگم و دوستان دیگر، اول انقلاب بسیاری از موضوعات و شبهات مطرح شد، بسیاری به خصوص توی دانشگاه تهران. متاسفانه ادامه پیدا نکرد که توسط من شهید بهشتی و مرحوم استاد خدا رحمتشون کنه، البته شاید بعضی ها ناراحت بشن از این عنوان، یکی از اساتید که خیلی هم زحمت کشید ایشون، مرحوم استاد دکتر صادقی تهرانی، خیلی از موضوعات مطرح شد، میمدن کنار همدیگه میشستن و خیلی از مباحث رو مطرح میکردن و عنوان میکردن. شبهات بسیار زیاد با حجمه زیاد وارد شد بر خدمتون عرض کنم که بحث چون جمهوری اسلامی هم بود برای ما و خیلی هم خوب جواب داده شد. بله، مسلح شدن به سلاح روز خیلی مهمه و ابزار، شناخت ابزار خیلی مهمه، اما بدونیم در رابطه با دینداریمون، در رابطه با اداره خدمتتون عرض کنم از نوع فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشورمون بسیاری از حرفا زده شده و زحمت‌های زیادی کشیده
مثل
شده.
سایت تبیان، سایت راسخون، جامعه روحانیت با فضای مجازی خوشبختانه در ارتباط.
خدمتتون عرض کنم منصوبی از اصل موضوع اینه، مسیری که مرحوم شهید مطهری طی کردن فقط هم صحبت نکردن، اومدن جلو عمل کردن.
خیلی عالی،
ما هم بتونیم این مسیر رو پیش ببریم.
بسیار عالی. حاج آقا وحیدی و حاج آقا راستگو، البته عذر میخوام، حاج آقا راستگو گویا بیانی
من خواستم به خاطر اینکه این فضای سنگین بحثی خوردی
خیلی
عالی خیلی نری درباره معلم گفتم، اینو من بگم. معلم میم و عین و لام و میم، ای معلم، ای که با میمت مرا مست معارف کرده ای،
به به،
ای که با عینت مرا عالم و عارف کرده ای، ای که با لامت لبالب لعل و لؤلؤ داده ای. میم آخریشم مغز من را مملو از مهر و زخارف کرده.
به به، دست مریضات تشکر میکنم. حاج آقا
شعر
حاج آقا مهر و شعر دو یک اصطلاح قدیمی، شما استاد من بهتر از من در جریانید، به نظم هایی که با موضوع خاصی از گذشته ادبیات ما مطرح میشه مهر میگن در کنار شعر، بل به عنوان یک اصطلاح عرفی الان رایج شده. سپاس از همه کارشناسان خوب برنامه ضیافت، شنوندگان محترم سپاس از شما، با ما همراه باشید در ادامه بحث ما در برنامه ضیافت.
کتاب نانی معلم مهر فاتح آسمانی معلم چراغ راه دانش معلم آیه های مهربانی من آشد و نادانی رها کن من آقای المنی ما را خدا کن بیاره گل تو از لحبار تابو من آقای المنی آشنا کن بیاره گل تو از لحبار تابو من آقای المنی آشنا کن معلم دلی شفاف چون آینه داری محبت و شفا در سینه داری دلی شفاف چون آینه داری محبت و صفا در سینه داری اگر داری جهی اخمی به چهره ولی بیشت دلی به چینه داری معلم این بهار آفرینش تو هستی افتخار آفرینش معلم این بهار آفرینش تو هستی افتخار آفرینش تو هستی گوهر نایاب دریا عجب دارم ز کار آفرینش شفا در سینه داری بلی شفا چون آینه داری محبت و شفا در سینه داری اگر داری جهی اخمی به چهره ولی بیشن بری به کینه داری ما میخوندی علف بای رشادت تو گفتی راه ایمان و سعادت تو میخوندی علف بای رشادت تو گفتی راه ایمان و سعادت به مردانی که رفتن داشتانه تو دادی درس عیسی رو شهادت تو دادی درس عیسی رو شهادت
با تبریک مجدد برای روز معلم و هفته گرامی داشته شخصیت شخیص معلم و با بهانه پرداختن به ابعاد فکری مکتب علامه شهید معلم شهید مرتضی مطهری خوش آمد مجددی میگم به شما شنوندگان گرانقدر. به برنامه ضیافت در حضور کارشناسان خوبی هستیم از جامعه روحانیون و استادان دانشگاه. بریم بی اتلاف وقت دور آخر و جمع‌بندی نهایی و پیام‌های کارشناسان میهمان رو پیرامون شخصیت معلم و تأثیری که مکتب عملی و فکری علامه مطهری بر جامعه روحانیون و مدرسین کشور ما داشته بشنویم. به عنوان پیشاهنگ بحث در خدمت حاج آقا راستگو باشیم. حاج آقا در خدمتون هست.
بله، ما از شهید مطهری و زندگی و برنامه ها و کتب ایشون و مطالب ایشون سه نکته کوتاه رو درک میکنیم. یک، معلم باید همیشه محتوای لازم رو کسب کنه. به قول ایشون، به قول خانوم، نه از 25 سال پیش خودش اکتفا کنه.
بله.
بلکه هر روز همونطور که خدا در قرآن میگه کل یومن هو فی شأن، خدا هر روز آپدیت در همون شأن اون روز هست، معلم هم باید در هر دوره، در هر زمانی در شأن اون دوره باشه. و ما وقتی بچه بودیم میگفتن مرجع تقلیدمون دو نفر بودن، یا پدرمون بود یا معلم. امروز دیگه همونطوری که دو این بحثا اشاره شد، دیگه سایت های اجتماعی، شبکه های اجتماعی، اینترنت، موبایل، تبلت، خلاصه همه اینا میشن معلم.
بله.
پس معلم نباید از بچه های خودش کم بیاره، نباید کوتاه بیاره، باید بیشتر از اونها به روز باشه و معلومات هم اسلامی و عقیدتی، کلامی، فلسفی
و علمی،
و هم معلومات درسیش، هم معلومات اجتماعی و سیاسی روز رو داشته باشه. نکته دوم که از شهید مطهری ما متوجه میشیم اینه که انسان باید ابعاد مختلفی رو در زندگیش داشته باشه. شهید مطهری میتونست فقط به درس فلسفه،
بله،
اسفار یا منظومه اکتفا کنه، در حالی که ما میبینیم ایشون به انواع اقسام علوم روز مجهز بود و در دانشگاه هم تونست درست جلو اساتید انحرافی استادگی کنه. و نکته سوم این که در روش هامون بیان تجدید نظر کنیم. اگر ما روش هامون رو بتونیم تصحیح کنیم، همون طوری که ما منبر رو به عنوان یک روش برای کار انتخاب کردیم، بعدش مثل آقای قرائتی یا من یا بقیه مثلا تابلو استفاده کردن، من خودم یادم 3 بار خودم رو شکستم. یعنی از اون بازی با کلمات و کار کودک اومدم رفتم توی عمو و بچه‌ها به عنوان نمایش برنامه اجرا کردم. از اون اومدیم تو شبکه قرآن به عنوان یک گردشگری و اردو بردن بچه‌ها استفاده کردیم، مثلا قالب رو عوض کردیم. چه اشکال داره که مثل مرحوم نیرزاده معلم‌های ما بتونن از قالب‌های متنوع نمایش خلاق و تئاتر و تقلید صدا و سایر برنامه‌ها استفاده کنن. امروز در حوزه‌های علمیه ما می‌بینیم از پاورپوینت دارن استفاده می‌کنن، از ابزارهای روز استفاده می‌کنن و این خیلی خوبه.
بله.
یه توصیه هم من دارم به خانواده‌ها برای ماه مبارک رمضان، با عرض معذرت از اساتید محترم و شنوندگان عزیز. بچه‌هایی که به سن تکلیف میرسن، مخصوصا دخترها که 9 ساله هستن، توان بدنیشون خیلی زیاد نیست. هیچ یک از مراجع فتوا ندادن که اگر روزه ضرر داشت بازم باید بگیره. همه گفتن اگر روزه ضرر داشت روزه رو نگیره. اما ضررش، تشخیصش با کیه، اینش دیگه باید ببینن که واقعا این ضرر، ضرر سطحی و ظاهریه یا ضرر واقعیه. به حضرت زهرا گفتن شما چه کار میکنی که بچه هاتون شب قدر تا صبح بیدارن در مسجد؟ بچه های ما تا میرن مسجد میخوابن. فرمود من روز قبل بچه ها رو خسته نمی کنم و میگم استراحت کنن، یعنی تدارک فیزیکی و مقدماتی کار، و شب به اونها غذای ساده میدم. چون وقتی بچه غذای سنگین بخوره ناچار آب بخوره، ناچار خوابش بیشتر بشه و خوب برای سحر بیدار نمیشه. بعدم غذای کم حجم و پرقدرت بدن به بچه ها. ما میتونیم یک ظرف بزرگ آبدو خیار درست کنیم، 2 دقیقه بعدش، 1 ساعت بعدش طرف دستپاش از گشنگی بلرزه. میتونیم 2 تا تخم مرغ نیمرو کنیم، این 2 تا تخم مرغ تا 6 ساعت 7 ساعت اون رو بتونه شارژ نگه داره. اگر پدر مادرها در بیدار کردن بچه ها از روش های تدریجی و آرام استفاده کنند. من مرحوم پدرم کنار بستر خواب ما می نشست دعای افتتاح می خوند، یک کم صداشو بلند می کرد. من دعای افتتاح رو بدونی که خودم بخوام خیلیاشو حفظ شدم، به خاطری که شبهای ماه مبارک پدر ما در کنار ما این دعای افتتاح با زمزمه افتتاح ما یواش یواش بیدار می شدیم خود به خود. بیان بچه ها رو با یه تشر، با یه دعوا بلندشون کنن برای سحری خوردن، بیشتر اثر منفی میذاره. بعدم در روز به بچه کار سخت واگذار نکنن. متاسفانه ما اغلب مسابقات سخت فوتبال و ورزشیمون میبینیم تو ماه رمضان میذارن. اون کسی که 90 دقیقه میخواد بدوه قطعا تشنه میشه و آب باید بخوره، و این رو باید بزن روز یا بعد ماه رمضان یا شبها بذارن. برای بچه هم کارهای شاق رو بزنن برای بعد از افطار. به بچه ها کار سخت واگذار نکنن و مخصوصا تشویقشون کنن، بهشون محبت کنن با مهربانی، با خوشرویی، که
ده
ماه مبارک رمضان برای بچه ها بهترین و شادترین ماه باشه.
تشکر میکنم. حاج آقا راستگو میگه، هست تومار دل من به درازای ابد، برنوشته ز سرش تا سوی پایان، تو مرو حاج آقا راستگو.